بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقسیم دوم از تقسیمات مقدمه واجب در تقسیم اول گفته شد که مقدمه منقسم می شود به مقدمه داخلیه و خارجیه. مقدمه داخلیه از دائره بیرون رفت، محل بحث نیست، وجوب خود ذل مقدمه وجوب مقدمه داخلیه را که اجزا باشد کفایت می کند، نیازی به وجوب جداگانه اولا ندارد و ثانیا اگر فرض کنیم موجب اجتماع، پس برابر این ما فقط عنوان مقدمه را میتونیم درست کنیم برای اجزا، اون را هم با اعتبار که اعتبار معونه ندارد، به اعتبار همون اجزا، به اعتبار لا به شرط اجزاست، به اعتبار به شرط شیء ذل مقدمه است. بنابراین آنچه باقی ماند برای ما مقدمه خارجی است. از این رو تقسیمات بعدی متعلق است به خارجی. جزاک الله احسن الجزا. تمامی مقدمات اقسام مقدمات از این پس مربوط می شود به مقدمه خارجیه. در تقسیم دوم محقق خراسانی به تبع صاحب نظران اصول می فرماید مقدمه تقسیم می شود به مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیه. تقسیم دوم عبارت است از منقسم شدن مقدمه به سه قسم: یک عقلیه، دو شرعیه، سه عادیه. منظور از مقدمه عقلیه آن است که وجود ذل مقدمه واقعا و حقیقتا متوقف باشد به وجود مقدمه، مثل خب من مثالی را که از شیخان العلامه شیخ صدرا بیاد دارم میگم، مثل توقف رکوع به حالت انحناء. تا انحناء خم شدن صورت نگیرد رکوع محقق، توقفش توقف وجودی است، عقلی و واقعی و تکوینی است. این توقف که توقف واقعی و وجودی بود می شود مقدمه عقلیه. اما منظور از مقدمه شرعیه آن مقدمه است که به اعتبار شرع ذل مقدمه متوقف باشد به وجود مقدمه، مثل احسن، مثل صلات و طهارت، که وجود صلات شرعاً متوقف است به طهارت. منتها این توقف، این چه توقفی است؟ توقفی است به اعتبار شرع، نه توقف واقعی و تکوینی. اما منظور از مقدمه عادیه آن است که بر اساس عادت وجود ذل مقدمه توقف داشته باشد بر وجود مقدمه، هرچند عقلن این توقف در کار نیست. همون مثالی که شیخون الفاضل المحقق آقای گرخماز گفتن که چه نسب سلم، که خود محقق خراسانی این مثال آورده، نسب سلم برای صعود علی السطح. عادتا اینجوریه، تا آدم بخواد پشت بام برود بدون نسب سلم عادتا نمی شود. صعود علی السطح عادتا توقف دارد به نسب سلم. اما عقلا توقفی نیست، عقلا توقفی نیست. عقل امکان دارد در اثر عوامل غیر عادی کسی تناوی بیاندازد بکشد بالا. نسب سلم تنها نیست، شبیه هست اما خود سلم نیست. مقدمه آن است که خود مقدمه به عنوان مقدمه دخیل باشد در تحقق ذل مقدمه. نسب سلم یا عنوان خاصی است، نردبانی است. اما میشه اینو عقلا عوض کنیم. محقق خراسانی میگه که حتی عقلا طیران ممکنه، عقلا ممکنه. ما این رو تخفیف کردیم پیش رو به خودم، ما اینو تخفیف کردیم و سبکترش کردیم، گفته ممکنه با تناب بکشدش بالا. تیاران هم وسیله است، تیاران مسبب نیست. سلام.
ما اگر تاریخیت عنوان جامعه بگیریم، یعنی یک راهی بالاخره ما عنوان جامعه تاریخیت بر رسیدن علاست در نظر بگیریم، این باز میشه عقلا. یعنی شما مثلا مساجدش هم مطرح نکنید که با تناب باشه یا با پلکان باشه یا با نردبان باشه یا با تیاران باشه. اگر عنوان جامعه ترقیت در نظر بگیریم باز عقلا توقف داره، چون معلول میشه اون.
بسیار
صد بودن معلوله.
بسیار خوب. شیخون الفاضل المحقق الشیخ الساکی حفظک الله من البیباکی به حضور شما اینه که شما میگید حفظت شیئن و غاب ان که شیئن یسیر. مفهوم عنوان مقدمه نیست، مقدمه مصداق میخواد، مقدم مفهومی نمیشند. شما اگر مفهوم و تصور میکنید برای ارتباط وجودی باید دست به دامن مصداق بزنید. سوال خوبی بود، جواب خوبتر. شکر الله و مسائیکم برتر به حضور شما. اینا چیزی نیست، اینا عمق آنچنان نداره. بذارید میرسیم در عمق چند کیلومتری. پس از که مقدمه عقلیه را تعریف کردی، مقدمه شرعیه و عادیه گفته شد، محقق خراسانی میفرماید که مقدمه شرعیه بر میگردد به مقدمه عقلیه. چرا؟ برای اینکه به حسد اعتبار شرع، اگر گفتیم که مستحیل است تحقق ظلم مقدمه بدون مقدمه، یعنی تحقق صلات بدون طهارت، اگر گفتیم تحققش مستحیل است، منتها به حسب اعتبار، این را که با اعتبار درست کردیم توقفش عقلی می شود. خود ارتباط بین مقدمه و ذل مقدمه بر اساس جعل شرعی است. پس از این جعل شرعی میبینیم جعل شرعی که آمد برای صلات طهارت و مقدمه قرار داد، میبینیم که تحقق صلات بدون طهارت عقلاً ممکن نیست. برمیگردد به توقف عقلی، و توقف عقلی روح مقدمه عقلی است. بنابراین مقدمه شرعیه ترجع الى مقدمت عقلیه. مقدمه شرعیه و عقلیه در اینجا دیگه تفاوتی نداره. چی می‌فهمید؟
که اینجا تلازم حقیقی بین زیر مقدمه و مقدمه اصلا اینجا تصور نمیشه.
همین یه مقدار دقیق شما که فازید یه ذره دقت کنید قبول میشه. من یه نکته، نه یک نکته برای شما گفتن، کمی عنایتتون کمرنگ بود. و اون چه بود؟ پس از که شرع این رابطه رو جعل کرد، خوش جعل شد، حالا ما پس از جعل رابطه بین طهارت و صلات میخواید شما صلات انجام بدید؟ امکان ندارد، محال است که صلات بدون طهارت، همون استحاله که وجود داشت، استحاله تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه می شود مقدمه عقلیه. در این شکل شیخ انصاری هم همین مطلب رو تأیید میکند، برگشت مقدمه عقلیه به مقدمه برگشت مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه. اما مقدمه عادی، اینا دیگه خیلی روشن بود. مقدمه عادیه، محقق خراسانی میفرماید مقدمه عادیه دو قسم است. یک، مقدمه عادیه ای که بر حسب عادت یک مقدمیت وجود دارد اما توقف نیست. و توقف بین ذل مقدمه و مقدمه در کار نیست، مثل رفتن به بازار که مقدمش کفش داشتن باشد. کفش باید داشته باشید، مقدمه میشه برای رفتن پیاده. داشتن و پوشیدن کفش مقدمه برای پیاده روی. خب این چه مقدمه است؟ مقدمه عادیه. در این مقدمه عادیه فقط میبینیم بیش از یک عادت چیزی نیست، نه توقفیست عقلی نه تحلیلی، یک عادته. میتونه آدم پاورانه هم راه برد. در صورتی که مقدمه عادی فقط عادت باشد بدون تحقق توقف تنگاتنگ بین المقدمت و زیها، در این صورت اصلا این نوع مقدمه از دائره بیرون است. چرا؟ 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 احسنتون، ملازمه زمینه ندارد، چون که ما باید ملازمه را ثابت بکنیم، آنگاه پس از ملازمه اگر محقق شد وجوب و از المقدمه بیاریم به مقدمه. اینجا اصلا توقفی نیست، صحبت از ملازمه به میان نمیاد. اما قسم دوم مقدمه عادیه که محقق خراسانی به نسب سلم مثال میزند، میفرماید حسن عقلا ممکن است تیران، عقل ممکنه، هرچند عادتا نمیشد بدون نسب سلم. ما اون مثال رو تلطیف کردیم چون شما در متون فقط خونده اید نسب سلم و تیران و وصول به تناب به ذهنتون جا ندادید. ما هم عقب نشینی میکنه، سیاست ما عقب نشینیست. بنابراین نسب سلم عادتاً و فعلاً توقف آفرینه. بین صعود علی السطح و نسب سلم فعلاً توقف وجود دارد به تعبیر محقق خراسانی. بنابراین این قسم دوم از مقدمه عادیه هم می شود مقدمه عقلیه. همون توقف فعلی برای ما کافی است. فعلا محال است صعود علی السطح بدون نسب سلم. این توقف فعلی استحاله تفکیک میارد، یعنی استحاله وصول به ذل مقدمه بدون تحقق مقدمه، میشود مقدمه عقلیه. در نتیجه هر سه قسم از مقدمات یک مقدمه بیشتر نیست، همش می شود مقدمه عقلیه. چرا ستا گفتیم در ابتدا؟ تمشیان علی ما قالو، آنچه را صاحب نظران گفته بودند ما عنوان کردیم، ولی بعد از تجزیه و تحلیل دیدیم که واقعیتش یک مقدمه، یک عنوان مقدمه بیشتر نداریم. محقق خراسانی درباره مقدمه خارجی شرح معنا نیاورده است، دقت کنید و عنوان بفرمایید. معانی مقدمه خارجی، شیخ انصاری در تقریرات مطارح الانظار همون جلد یک صفحه 38 تا 41 برای مقدمه خارجی 6 تا معنا ذکر میکنند که با آسانسازی و توضیحات و اضافات اندکی از این قرار است. 1. معنای مقدمه خارجی عبارت است از توقف ذل مقدمه به مقدمه با وصف عدم امکان تفکیک. وجود مقدمه و ذل مقدمه از هم دیگر قابل تخلف و تفکیک نیستند. این معنا معلومه براتون، این معنا در حقیقت عبارت است از احسنتون جزاک الله خیر. این معنا در حقیقت عبارت است از علت و معلول. 2. مقدمه عبارت است از ما یستند و الیه عمل یا الیها ذل مقدمه استناد داشته باشد، عملی یا ذل مقدمه ای که ان سوء تحقق مییابد مستند باشد به مقدمه، که این استناد هم استناد ملموس عقلایی باید باشد. مقدمه به این معنا عبارت است از سبب، می شود سبب. مقدمه به این معنا عبارت است از سبب، مثل مصافحه اولی که همون انحنا برای مثال اولی رو نگفتم براتون، خب مثال اولی و دومی رو با هم بگم. مثال اولی مثل حرکت دست برای رمی جمره قابل تفکیک نیست. همون لحظه‌ای که دست آمادگیش و شرایطش کامل شد، سنگریزه رو گرفت، حرکت داد به طرف جمره، می شود علت تام. و مثال دوم که یستند و الیه عبارت است از سبب، مثالش مسافرت برای زیارت حج، مناسک سببش می شود مسافرت برای حج، این سبب. 3. معنای سوم گفته می شود مقدمه چیزی است که دخلی در تحقق ذل مقدمه داشته باشد، مثل رفتن به سوی مسجد که دخلی برای اقامه نماز دارد و اقتضا می دارد تحقق عمل را، دخل در تحقق عمل دارد در سطح اقتضا. احسنتو، طبیعی است اسمشو هم پیدا میکنید. این مقدمه در حقیقت، این مقدمه به این معنا در حقیقت عبارت است از آفرین، جزاک الله خیر الجزا و جزاک الله خیر الجزا. حقا سهمیاتون رو خوب بگیرید، گفتید که جزای خیر هم دارید. 4 گفته می شود که معنای مقدمه عبارت است از اینی که برای رسیدن به مقصود رفع مانع بشود. رفع مانع، مثالش در جهت اقامه نماز ترک ازداد، خوابید خوابیدن ترکش کنید، مشغول صحبتید صحبت رو ترکش کنید، اینا موانع است. ترک ازداد عنوانش رفع مانع. پنج، مقدمه عبارت است از تصمیم و تصمیم عملی و تهیؤ و آمادگی. آدم برای انجام کاری که آمادگی و تصمیم عملی داشته باشد، این می شود مقدمه. اما این مقدمه عنوانش چه می شود بگید؟ آفرین، معد. جزاک الله، دوبار امروز جایزه گرفتی، جزاک الله خیر. جزا رفتی کتاب تحقیقات رو مطالعه کردی؟ احسن احسن، فقط تحقیقات، جای دیگه نیست. می شود معد. ششم، گفته می شود که مقدمه، معنای مقدمه خارجی عبارت است از رسیدن در مرحله انجام کار. یا وقتی برای شما گفته بودم، اگر یادتونه، گفتم اجزای علت سه چیز است: مختزی، عدم مانع، و شرط. مختزی آتش، عدم مانع عدم رطوبت چوب یا هیزم، شرط اتصال آتش به چوب. گفته بودم، حالا هم شرط رو میدونیم دیگه. میگه معنای مقدمه عبارت است از رسیدن و اتصالی به ذوالمقدمه، یعنی در مثال ایستادن برای اقامه نماز می شود شرط. این پنج مورد، این شش مورد، حالا دیگاه من پنج و شش رو که اشتباه میگم که هیچی، یه روز جلسه این آقایان بود یا مثل شما بود یا جای دیگه بود، گفتم که گفتش که مسالک چند جلده، گفتم 10 جلده، این جلد 15 میشه، 15 پیش خودم گفتم چاپ جدید 10 جلده، این جلد 15 میشه. حالا دیگه پیریه و 5 و 6 رو گاهی قاطی بکنیم. ما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این 6 معنا را طبق مشهور گویا برای مقدمه خارجی آورده است که شرح و توضیح و مثالش رو ما اضافه کردیم و براتون کامل شد الحمدلله. بعد می‌فرماید که اما تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه، معل تحقیق شرعیه برمی گردد به عقلیه، و بعد 2 تا توضیح هم اضافه می شود، یکی رو ایشان اضافه کرده است و یکی هم اضافه می شود. ضمیر معلوم و مجهول رو می دونید دیگه. اما اونی که ایشان فرموده ان فرق بین سبب و شرط و شرح میداد، بعد میفرماید که خلاصه فرق این شد، بقیه رو خود شما درست کنید. میفرماید سبب آن است که وجود سبب مستلزم وجود مسبب است، و عدم سبب مستلزم عدم سبب است، که در مثال گفتیم چه بود؟ مسافرت، حج برای انجام مناسک. یا مسافرت زیارت کربلا برای انجام زیارت اعتاب مقدسه. سبب از وجود سبب مستلزم وجوب و عدمش مستلزم عدم، اما این استلزام اقلائی است که حالا بند اینو بگیرید که در فرق دوم به دردتان میخورد. و در شرط میفرماید که عدم شرط مستلزم عدم وجود مشروط میشود، اما وجود شرط مستلزم وجود مشروط نیست. آدم ایستاده نماز که میخوند که قیام دارد بدون ایستادن نمیشد، اگر ایستادنی نباشد عدم و شرط مستلزم عدم مشروط، اما وجودش ایستاده است نماز نمیخونه، ایستاده است ذکر میگه، ایستاده است بحث علمی فکر میکنه، یا مسئله تو ذهنش آمده تا بخواد تکبیر بگه رفت تو اون وادی، روب ساعت نیم ساعت مشغول اون بحث بود در عالم ذهن، ذهن میرد دیگه. شما شنیدید که سید رضی پشت سر سید مرتضی برادر بزرگ که نماز میخوان یه مرتبه نماز رو ترک کرد، چه ترک کردی؟ گفت دیدم بین خون و آلودگی در محراب سید مرتضی همینطوری میغلطید، دیدم نماز اینجوری نمیشد. بعد آمدند و از سید مرتضی سوال کردند که اون ساعت چه خبر بود، فرمود یه مسئله مثلا نقل مضمونم، یه مسئله سنگین مربوط به حیض در ذهنم بود، اون را حق و اصلاح میکردم، ذهنم و طرفش کشیده شد که غوطه‌ور شد. شما اشکال نکنید که سید مرتضی با اون قداست. شرع چیزیست، عرفان چیزی دیگریست، ما مأمور به شرعی. سید رضی یه ذره از اون ذره عرفان آمد، اگر عارف میخواد بشید وادی دیگریست، ما تابع فقهی مشرع. شرع سید مرتضی بهترین عادل و بهترین نماز رو میخواند، ذهنش یه مرتبه رفت اونم به مسائل فقهی، هیچ عیبی ندارد، کاسر عدالت نیست. حالا اون از لحاظ عرفان و سیر ملکوتی اون حالت رو ببیند یا نبیند، اون در وادی فقه و شرع، ما مأمور به شرعیم. بسیار خوب، پیامبر و ائمه و قرآن و عترت هم دستورشان این است که به ظواهر شرع پایبند و متقید باشید. بسیار خوب، این مطلب کامل شد. پس از که فرق بین شرط و سبب معلوم شد، حالا سبب مستلزم وجود مسبب در صورت وجود و مستلزم عدم مسبب در صورت عدم، این که می شود علت. فرق دومی که اضافه می شود فرق بین علت و سبب. اما تحقیق مطلب این است که خوانده ایم و تذکر می دیم برای شما که ان الذکرا تنفع المؤمنین. علت و معلول اولا از لحاظ اصطلاح، علت و معلول اصطلاح محض فلسفه است، سبب و مسبب اصطلاح فقه و اصول است. مصطلح مصانخ بین فلسفه و اصول سبب و مسبب و علت و معلول، این یک نکته. و بعد بافت و ارتباط علت و معلول به معنای صحیحش، بافت وجود و ایجاده، رابطه بین علت و معلول رابطه ایجادی است و ربط علت و معلول ربط واقعی و تکینی است. لذا میگیم معلول به تعبیر صدرائی، نه صدرائی ما، صدرائی صدر المتعلهینی. هر دو شیخ صدراست دیگه، شیخ صدرای ما نه، شیخ صدرای فلسفه. به تعبیر صدر المتعلهینی معلول مرتبه نازله از وجود علت است و علت و معلول در تحققش تقدم و تأخر زمانی ندارند، همزمان هستند. حرکت دست با حرکت کلید یک زمانه، در یک زمان هستند. تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبی است. اما در سبب و مسبب و اونجا انفکاک ممکن عقلا ممکن نیست، و اما در سبب و مسبب ارتباط همینطور ارتباط تنگاتنگ است. اما ارتباط، ارتباط توقف، توقف عقلی نیست، توقف توقف عقلایی است و توقف توقفی است که برخواسته از اعتبار شرعه. مثلا میگیم سبب صحت نماز نیته. خب این سببیت و مسببیت جنبه تکوینی ندارد، اعتباری محض، و این اعتبارش، این توقفش هم توقف عقلایی میشد. یعنی بعد از که اعتبار شرع آمد به حکم عقلا، اونو مسبب بدون این سبب محاله. و بعد در سبب و مسبب امکان جایگزینی وجود دارد، اما در علت و معلول امکان جایگزینی وجود ندارد. همونطور که گفتیم برای رفتن مسافرت سبب سوار شدن ماشین، جایگزینی وجود دارد. ممکنه پیاده برد، ممکنه با هواپیما برد. بنابراین در باره فرق بین سبب و مسبب به طور خلاصه سه تا نکته خلاصه می شود. یک، علت به حضور شما، علت به اصطلاح فلسفه یک قسمه به این شرحی که گفتیم. اون عللی را که در فلسفه چهار قسم می گوین و بعد هم علت ناقصه و علت تامه میگوین، اونها تعبیرات فرعی است. اینم خوب شد سوال کردی، باید اینو میگفتم. تعبیر دقیق فلسفی و عقلی درباره علت، علت یک قسم موجد بدون امکان تفکیک بین موجد و ایجاد، و اما علت ناقصه از باب تسامح، علت ناقصه در حقیقت علت نیست. و اون علل اربعه‌ای که سوریه و مادیه و غایه و فاعلیه گفتن، اونها هم تعبیراتی است که در حقیقت می شود جزء شرایط و معدات. مثلا علت غایه معده، یک هدف که علت غایی می شود حقیقتش معنای معید باید باشد. به معنای فلسفی و دقیقش روی این سؤال من از چیز داشتم، حساسیت در ذهنم هست که شما گفتید که اشتباه در تطبیق، فکر میکنم که علت اینا، علت ناقصه، علت تامه، علل اربعه. خیر، علت فقط یک قسمت و تمام رابطه ایجادی است، تفکیک ممکن نیست و رابطه هم رابطه عقلی و وجود معلول مرتبه ناظری از وجود علت است، اما سبب رابطه رابطه اخلایی است. هرچند رابطه رابطه قطعی هست ولی اخلایی است، امکان تفکیک وجود دارد و عمدتاً در اعتباریات است. پس از که این اصطلاحات براتون شرح داده شد، تقسیم دوم کامل شد الحمدلله، رسیدیم به تقسیم سوم. جلسه بعد برای سلامتی آقا نماز صلوات خط کنیم.